أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يعيد الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. در جریان غزوه تبوک که ایده تخلف کردن، اون آیات غرب راجبه و علی خلافه الذین خلفو، توبه اونها و لزوم استغفار اونها مطرح شد. قبلا در همین سوره مبارکه توبه فرمود وقتی اسلام در خطر است ولی مسلمین اقدام کرده است، بر شما لازم است که همه تون حضور پیدا کنید. و اونجا که حضور همگان لازم نیست، گروهی از شما اگر شرکت کردید کافی است. اون آیاتی که دارد انفرو فی سبیل الله ثبات او جمعا ناظر به همینه. نفرتون و بسیج نظامیتون لازم است، یا صبح صبح گروه گروه، گردان گردان، یا جمعی. این پرو صباته که صبات جمعه صبح است. صبح یعنی گروه گروه، صبات یعنی گروه گروه، یا گروه گروه یا جمعه. اونجا که نظیر تهاجم روم و امثال اونها مطرح است، اونجا سخن از بسیج عمومی است، نفر عمومی است که ازش به عنوان نفر جمعی یاد شده است. اونجا که نظیر جیش اسامه و مانند اون مطرح است، غزوات دیگر، اون صبح صبح هم کافیستی چند نفری را حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اعزام می کند. پس این که در آیات قبل خوندیم انفرو صبات او انفرو جمعا، یا صبح صبح گروه گروه، طایفه طایفه، گردان گردان برید، یا همه تون شرکت کنید. در جریان غزوه تبوک که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم شرکت کردند و مهاجم جرابی مثل قیصر روم قصد تهاجم داشت، اینجا صبح و گروه و گردان و طایفه کافی نبود. اینجا نفر عمومی، همون بسیج عمومی لازم بود که در چنین فضای فوت به اینکه هیچ که حق تخلف ندارد، نه شهروندان مدنی نه اطرافیان. ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الأعراب، این همه مسلمان. بعد وقتی چنون حالتی نباشد، غزوه های عمومی نباشند، های عمومی نباشد، آیات بعد آیه 121 به بعد شروع شد که و ما کان المؤمنون لینفروا کافة، و نفر عمومی لازم نیست بلکه نفر گروهی کافی است، که اون آیات بعد است. که این سه طایفه از آیات کاملا به هم منسجمن. یک طایفه ناظر به تخلف ایست که اونها گناه کردن، باید توبه می کردن، که جریان توبه اونها مطرح شد که وعلا خلاص فلدزین خلدفو. این طایفه دوم که محل بحث است، لزوم نفر و بسیج عمومی در صورت خطر اسلام. طایفه سوم آن است که اگر اون طور نباشد که اصل اسلام بر خطر است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضور داشته باشد، نفر گروهی کافی است که به ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفتون، که دو تفسیر درباره این آیه نفر معروف هست. به جامع این مسائل سگانه هم اون آیاتی که قبلا طرح شده فرمود انفرو صبات او انفرو جمیعا، یا صبح صبح در جایی که لزوم نفر عمومی احساس نشد، یا نه جمیعا اونجایی که بسیج عمومی لازم باشد. اما اینکه آیا من حولها من الاعراب اهل کتاب را شامل میشود یا نه، البته بنابر اینکه اهل کتاب مکلف به فروع کما هو الحق شامل اونها میشود، ولی خب اونها که شرکت نمی کنن، اونها اطاعت نمی کنن، معصیت میکنن، ولی آیه شامل اونها میشه. بله اگر بیان بله، اما خب نمیان دیگه. نه وقتی که بیان یعنی از اون شیطنت خودشون دست بردارن، یعنی دیگه کافر نباشن دیگر. اهل کتاب با حفظ عنوان اهل کتاب که نمیاد اسلام یاری کند، که بیاین یعنی توبه کن. و اگر چون که در اون حالت بخواهن اقدام بکنن ازشون قبول نمیشه، برای این که فی سبیل الله نیست، مگر این که برای اونهای کافر مستضعفی باشن که اینا رو بلوان فی سبیل الله درک بکنن، چون سخن از فی سبیل الله هست، به قصد غربت هست، به فیض بردن هست. اگر چون که اینها بخوان فیض ببرن باید به قصد غربت کار بکنن. قصد غربت هم به این معنی است که اسلام را پذیرن، بگن این طبق دستور اسلام مقرب الله هست، من این کار را قبط الله انجام میدم. از کافر که حرف خدا را قبول ندارد، پیغمبر خدا را قبول ندارد، دین خدا را قبول ندارد، بعد احراز این که این وحی خداست و کتاب خداست و پیغمبر خداست، این رد میکنه. از چنین کسی قصد غربت چگونه متوشی میشنه؟ خب پس اسلام شرط وجوب نیست، شرط صحت است، یعنی بر مکلفان واجب است، چه مسلمان چه غیر مسلمان، که اطاعت کنن، اما از خصوص مسلمان ها صحیح است، چون قصد غربت از اینا متوشی میشنه. بلد اسلامی در خطر بود، وگرنه اگر کافر بودن که اونها کار بشون نداشتن، مثل مکه. بله دفاع از وطن به دستور حق. یه وقت از انسان چون واجب توسلی است، خدا فرمود به اینکه از وطنتون دفاع بکنید، این شخص میگه چون خدا فرمود من از وطن خودم دفاع بکنم، من از وطن خودم دفاع میکنم، چنین کسی معجور است. اما اگر نه، به عنوان اینکه سرزمین من است و محبوب من است، خب بالاخره هر کسی به سرزمین خودش علاقمند است، چه انسان مسلمان باشد یا نه، و چه انسان باشد یا حیوان. شما ببینید تو منطقه جنگل هم بالاخره هر حیوانی از منطقه خود شمایت میکنن. و از اینا پایین تر، شما لابد این فرمایشات مرحوم با علی رو تو نمت نام اشارات خوندید که دفاع از زیر مجموعه و حوزه استحوازی وظیفه حیوان است. انسان جای دیگه است، انسانیت بالاتر از اونه. اینی که اگر کسی از وطن خودش دفاع نکنه، از سرزمین خودش دفاع نکنه، از بچه‌هاش به نامش دفاع نکنه، از حیوان پست‌تر است، ولی اینکه نصاب حیوانیت اینه که انسان از زیر مجموعه خود دفاع بکنه. اگر کسی غذا نخوره پس همیشه از حیوانیت هم پست‌تره، برای اینکه یه حیوان میفهمه غذا نخوره میمیره. اگر کسی از زن و بچهش دفاع نکنه حیوان نیست، نه انسان نیست. این که قرآن میفرماد اولئک که کل انعام بل هم عضل، که نه اینقدر فحش بده، یه کتابی سراسر ادب، یه کتابی که سر تا پاش ادبه، که به کسی بد نمیگی، که میگه اینا حیوان هست بلکه از حیوان پست دارن. میگه نه، فردا که روز حقیقت شود پدید معلوم میشه که حیوان گزن. بالاخره یه روزی باید در عالم باشه که حرف آخره بزنه یا نه. این همه مکتب ها و جنگ 72 ملت و آرا گوناگون، غالب این هم میگرند و روشن نمیشه حق با کیه. اون وقت یه صحنه باید باشه معلوم بشه. نه، دو تا حرفه. این اگر قصد غربت بکنه، بله قصد غربت از اونه که متمشی نمیشه، که اینا که وظیفه‌شون انجام دادن دفاع کردن، در جهنم میرن، منتها جهنمشون خفیف‌تره، یا پاداش دنیایی دارن. کفاری که کار خیر میکنن برکاتشون تو دنیا نصیب بنا میشه، نه در آخرت بنا بهش میدن. یا اگر در آخرت هم رفتن جزا میخوان ببینن، تخفیف در عذاب است، چون انسان اگه موحد نباشه، مسلمان نباشه، که بهشت نمیده. غرض آن است که اینی که اینا تحقیق کردن، بالاخره یه روز باید یه جای معلوم بشه حق با کیه یا نه. دنیا که جای روشن شدن حق نیست.
یه جایی در عالم هستی باید باشه که معلوم بشه حق با کیه و حق چیه. اون معاده در دنیا ممکن است براهین عقل اقام بشه، عدله نقل اقام بشه، تا یه حدود مشخص بشه حق با کیه. ولی دنیا داریست که حقش با باطل آمیخته است، نه تنها مخلوط است بلکه ممزوج است. این خاصیت نشأ دنیایی. یه مقدار دستگاه صافی درش هست، برهان عقلی هست، ادله نقلی هست، تا کسانی که اهل راهن برشون مشخص بشه. ولی بخیر غالب اینها میمیرن و برشون روشن نمیشه حق با کیه. یه صحنه ای باید باشد که در اونجا خود حق ظهور بکنه، اون معاد که دیگه جا برای تردید. قرآن کریم که در باره یه عده ای می فرماد اولای که کل انعام، نه این که میخواد پشت بگه یا بد بگه، میگه حقیقت اینها انعامه، میگه نه درستی که ثبت کنه. اون زیل آیه فتحتون افواجا میرن یه عده به صورت حیوانات در آمده و برای اونها هم معلوم میشه که واقعا حیوان بوده. اینه که تو کتاب های حکمت نظر نمت نهم اشارات مرحوم بوعدی اینها دارن، اگه کسی از زیر مجموعه خود دفاع نکنه از حیوانم پس داره، به همین مرغ خانگی استشهاد میکنن. میگن این مرغ خانگی مادام یک نفر از خودش دفاع میکنه، اما وقتی چهار تا تخمام را زیر پرش گذاشتن و این مادر شد، دیگه این مرغ دیروز نیست. هر کدام از این اعضای خانواده بخوان به سراغ او برن یا به سراغ بچه‌اش برن، حمله میکنه. این مرغی که مادر شد احساس میکنه که مسئوله. این با مرغای دیگه فرق میکنه، با سابقه خودش هم فرق میکنه. این مرز حیوانیته. اگر کسی این احساس نداشته باشه که از زیر مجموعه خودش، از ناموسش، از بچه‌اش، از بچه‌اش دفاع بکنه، این از حیوان پست‌تره. حالا نه مرغ شرقی غربی هم همینطوره، نه مرغ شمالی جنوبی هم همینطوره، نه مرغ اهلی وحشی هم همینطوره. این خاصیت حیوانیته که هر حیوان از زیر مجموعه اشتفا بکنه. کدوم مار و عقربی که از بچه اشتفا نمیکنه؟ کدوم ماهی دریایی است که از بچه اشتفا نمیکنه؟ کدوم حیوان جنگلی است که از بچه اشتفا نمیکنه؟ این نصاب حیوانیته. اگر کسی آدم بی تفاوتی باشه بل هم عذاب. خب پس اگه کسی از سرزمین خود دفاع کرد و اونجا گفت ما لنا لا نقاتل فی سبیل الله و اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، اونی که تو سوره مبارکه بقره بحث شد به برکت فی سبیل الله بود، البته آدم بهش میره. وگرنه اگه کسی دفاع بکنه، قیام بکنه، کشته بشه برای اینکه بگه قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، همین که بهش نمیره. حرف اونها این بود که به ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله فقط اخرج نام دیار و ابنا اینا. سر این که این انتفاضه فلسطین الان روز به روز پرفروختره برکت انقلاب اسلامیه، وگرنه قبلا که سابقه اسلامی نداشت همون جبهه خلق و کار بودن که اینجور کشته نمیدادن. این که انتفاضه شد و همه رو به سطوح آورد و بعد هم جنوب لبنان پیدا شد، همین بود. اینجا این تنصر الله یا انصار کم و یوسف پدر دار اینجاست که خدا شخصا وعده سبب و کان حقا علینا نصر المؤمنین. نه تنها این تنصر الله، خب از او راست گوتر میگه کیه؟ من اصدق من الله وعدا، من اصدق من الله قیلا، من اوفا بعهدی من الله، همون کان حقا علینا نصر المؤمنین، من وامدارم که این مظلومین رو یاری کنه. این حرف های پر انتفاضه فلسطین رو انداخت. اون مادر بچه رو میفرسته میدان و بعدش هم خوشحال. حرفی که در سوره مبارکه بقره بحث شده بود این بود که اونا گفتن که وما لنا الله نقاتل فی سبیل الله بقید اخری نام دیارون و ابنائنا. قبلا فی سبیل الله نبود، قبل از پیروزی انقلاب قبلا این بود که بعد اخری نام دیارون و انبارون، همونطورم بود. این جنگ و گریز تو کشورهای کفر هم تو ویتنام هم بود. عمده این است که حرفشون به این بعض برگشت در برابر اون پیامبرشون که به ما لنا الله نقاتل فی سبیل الله وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. خب پس اگه کسی از سرزمین خود دفاع نکنه این نه تنها حیوان است بلکه واقعا از حیوان پست‌تره و اون روزی که روز حقیقت ظهور بکنه مشخص. اگه کسی از سرزمین خود دفاع بکنه اما نه فی سبیل الله، برای نفت و گاز دفاع بکنه، این در حد حیات حیوانیه. این یه حیوان آزادی، یه حیوان که زیر بار ستم نمیره، زندگی دنیایی هم تأمین میشه. اما اگر نه، بگه چون خدا من گفته ظلم پذیری حرامه، همونطور که ظلم کردن حرامه، ظلم پذیری هم حرامه، این میشه شهید. اونا هم اگر استکبار جهانی میذاشت که هر که اهل بیت اونجا میرسید، اونا هم مثل دیگران شیعه میشدن. الان منتظر تبلیغ فی انفسهم قولا بلیغا هستن، اونا هم بیچاره ها دسترسی ندارن. شما هم ایران قبل از صفویه رو ببینید، به استثناء اون بخشای خاصی نظیر قوم، اون جاهایی که دیگه خودشو مستقیما از زرتشتیت به تشیع آمدن، جاهای دیگه رو ببینید، آبا اجداد خیلی از این علما سنی بودن قبل از صفویه. شما تو بعضی از شهرهای بزرگ کلان شهر ایران که سفر میکنید، میبینید یه دونه امامزاده نیست. اما جاهایی که مهد تشیع است، میبینید به اینکه قدم به قدم این سادات رفتن اونجا رو نورانی کرده. اگر برسه خب مردم میفهمند دیگه. وقتی که سربازان تیم و افسران عدی رفتن، جور دیگه شدن. اینایی که علوی آمدن، جور دیگه شدن. الان هم اگر آزاد باشه، آدم حرف اهل بیت رو برسونه، خب اون مسیحی در باره هستن به اون جور میبیسه. همین چند سال قبل در همه اون سوریه یک مجلس همایش عظیمی گرفتن به عنوان بزرگداشت وجوه مبارک امام سجاد و صحیفه سجادیه. یه سخنرانی هم برای کسانی که از قم دعوت شده بودن، ایران دعوت شدن رفت. من دیدم این مسیحی دعوت نداشت، یه شاعر مسیحی وسط مجلس پاشو درباره عظمت امام سجاد دارد شعر میخونه. خب همین اشاره میده که امام سجاد رو با قول جامعه آورده. این دیگه سنی یا شیعه که نبود، که این مسیحی بود. میره در عظمت امام سجاد در شعر بخورد بدون دعوت. خب اینه، این وقتی که چون تا حرف بشنود بلاخره درک بکنن دیگر. الانم به این میشارها حرف صحیح نمیرسه به هر تقدیر. حالا که خارج از بحث ماست، اونجا را که وجود مبارک پیغمبر دارد، متا نصر الله استدعا، اونجا که مؤمنین میگوین استبتاست، حتی یقول الرسول یک والذین آمنوا معه، یعنی یقول الذین آمنوا معه، این دو تا یقولوست، این از تکرار میکنه دیگه. اونجا که رسول میگوید استدعاست، این دعاست، دعا عبادته. اونجا که برخی از همراهان متوسط یا ضعیف میگوین استبتاست، یعنی طول کشیده، بقیع شده، چرا نیامده، تا قائل که باشه. این دو تا قوله، دو تا قائله، دو تا معناست. برطوری فرمایش اون بزرگان اینه، اگر کسی از زیر مجموعه خود دفاع نکند حیوان نیست، و اگر از زیر مجموعه خود دفاع کند یه حیوان خوبی است. مثل این که اگر یه کارمندی رشوه نگیرد یه حیوان خوبی. انسانیت کجاست؟ یک کارمندی رشوه نگیرد، دغلبازی نکند، یه حیوان خوبی. اما احسان بکند، نظیر علی ابن یقین کار بکند، خدمات خوب ارائه بکند، با قصد و قربت انجام بدهد، از وقت خودش بکند، این تازه وارد مرد انسانیت بشه. برهان اون حکما برای اینکه اگر کسی رشوه گرفت از حیوان پست‌تر است و رشوه نگرفت تازه حیوان خوبی اینه. میگن شما این کلب معلم، این باز، خب این باز و کرگس و اینا بالاخره حیوانات لاشخار هم دیگه. این لاشخار ها وقتی تربیت شدن امینه، مگه باز چی میخوره دیگه؟ علف که نمیخوره، اینا لاشخار. خب این لاشخار را وقتی قرآن میگه شما تربیت کردی، تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنه، این باز شکاری لاشخار، این کلب، مگه کلب لاشخار نیست؟ حالا این سگ رو شما تربیت کردید شده کلب معلم، خب این کلب معلم تو تمام این سنگلاخ های سینه کوه تلاش کوشش میکنه، پاش هم زخمی میشه تا اون کب که سرد شده رو بگیره. سگه لاشخاره، گرسنه هست، دویده، حالا این کب که شکاری رو گرفته یا حالا این آهوی تیر خورده رو گرفته. این تمام تلاش کوشش اینه که دم به جنبونه و آهسته آهسته این کب را به شکارچی برسونه. بعد هم شکارچی این کب که میخوره و آخرش این استخونان پیش این سگی بیشتره بندازه. این خاصیت یک سگ است. اگر سگ به اینجا درسته جد کلب کلاب هراش میشه و رو به شهرداری جمع بکنه. اینه که مرحوم بو علی و دیگران میگن اگر یک کارمندی به دزده از حیوان پس داره درشی. اینم که شرقی و غربی نداره. حالا این تو نیست که سگ ایرانی اینطور باشه، سگ غیر ایرانی نباشه. سگ چه در محیط اسلامی، چه در محیط کوب، چه در محیط شرق، چه در محیط غرب، چه الان، چه از زمان گذشته، ولی تربیت شده امینه. و قرآن هم روی دست پرورده های و رها برکت های تربیت شده امین گذاشته. این سگ بالاخره نجس دیگه. و این ذبیحه هم که با ذبح بشه بالاخره یه وقت تیر میکشه. انسان اگر اون شرایط تیر اقرار کنه، رم کنه، موقع رم کردن بسم الله بگه، آهم باشه، تیز باشه، بالاخره هم. اما حالا اگر این تیر خورده به پای آهو، این پاهو زنده است. خب این با تیری که نمرد که به جای حساسش نخواد، به پاش خورد لنگان لنگان، این سگ شکاری هم ایره گرفته یا اون حیوان شکاری ایره گرفته زنده بود یا نه از یه بازی را اون بازبان فرستاده یک کبکی را در هوا خفه کرده. این دیگه ضعف نمیخواد که سر بریدن نمیخواد. این خفه شده در اسلام حلال. نه میتست، نه لایوزکاست، نه احکام غیر مزکا برو باره، نه احکام میته برو باره، نه نجس هست نه حرام. البته اگر سگ شکاری گرفته باشه اونجا که سگ دست زده دهن زده اونجا رو باید شوست، این نجاستی بالعرض داره. بله. اما اگر چنون که سگ گرفته و این رو خفه کرده، خب این طیب و طاهر است، یعنی میته نیست، البته اون قسمت رو باید شوست. فبود تو کلو مما امسکنه، این برای شما حلاله. نه ذبح بخواد، نه نهر بخواد. اگر باز شکاری بود که خب همونجور، چون خود اون نجس العین نیست. سگ اگر گرفته و خفه کرده اونجا که سگ دهن زده اونجا میشورید بقید. این دسترنج یک حیوان. و اگر کسی در کار خود امین نباشد بل هم عجل میگید نه فردا معلوم میشه. بلاخره یه روزی باید باشه این حرفا ظهور کنه یا نه. زیل کریمه فتعتون احواجا، این را هم زمخشری نقل کرده هم مرحوم شیخ طوسی تو تبیان، یعنی فریقین نقل کردن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود عده‌ای در قیامت به صورت حیوانات گرانمون در بیان. اگر قرآن میگه اینا حیوانه، نخواست توهین کنه، میگه اونا که اهل معنا هستن که الان میبینن. همون که وجود مبارک امام سجاد در صحنه عرفات نشان اون همراهش داد. خب اینا دیدن که ده حیوانات هم دارن زوده میکشن دیگه. اونایی که بگفتن کسر الحجیج و قلل الزجیج، حضرت بودن قلل الحجیج و کسر الزجیج، میگید نببین. خب اونا که اهل ولایت نبودن، امام زمانشون دنها گذاشتن بیراه رفتن، همون هایی بودن که حضرت اونا به اون صورت نشون داد دیگه. اون چند نفر که به صورت انسان بودن اهل ولایت بودن، جلو اهل بیت بودن، شیعه بودن، امام زمانشون یعنی میدو مبارک امام سجاد رو رسول الله میشناختن. غرض این است که حد انسانیت مشخصه چیه. اگر انسان ندزدد و رشوه نگیرد و اهل عشق نباشد، تازه شرط ورود انسانیت را پیدا میکنن. حیوانیت را پشت سر گذاشته، انسانیت کجا؟ خلیفت اللهی کجا؟ خب اونا مقام دیگه است. مطلب دیگر این که این کلمه رغبت هم نظیر همین یهود رسولی که گفته شد، این در واقع تکرار شده است، نه اینکه یک کلمه هم به معنای اعراض شده هم به معنای گریز شده هم به معنای گرایش. این چون تکرار شده ولا یرغب به انفسه هم ان نفسه، این مثل این است که لا یرغب به انفسه هم، این به منزله تکرار است، گرچه واو و امثال واو در اینجا نیامده. لذا این رغبت به کلمه به انفسهم که وابسته میشه، به انفسهم به اون متعلق بشه یک معناست، ان نفسه که به اون متعلق بشه معنی دیگه.
این حکم اخلاقی وجوبه؟
نه، این وجوبه دیگه، خب حق ندارن. خب حکم اخلاقی اینا تو آیات قبل که مسئله عاطفی اونجا ذکر شده، اونم البته حکم وجوب است، من تو از راه تعدیل عواطف آمده. مسئله بعدی این است که ذات اقدس الهی تعالی ما شما رو گاهی با سرا میازماییم، گاهی با ذرا، گاهی با غنیمت، گاهی با غرامت، گاهی با نعمت، گاهی با نقمت، و این دو حال در دو مقطع تاریخی است، گاهی در یه مقطع تاریخی مثل جنگ. این سرا و ذرا، گاهی انسان سالم است، گاهی مریض، گاهی تهیدست است، گاهی توانگر، گاهی در قبض است، گاهی در بست، این حالات مختلف است که خدا می آزماید. ولی در مقطع جنگ فهمو تو همین صحنه جنگ گاهی غنیمت می بینید، گاهی غرامت می بینید، گاهی تیر می زنید، گاهی تیر می خورید، گاهی مصیبید، گاهی مصاب، همه اینها به مصیبت نیست، گرچه برخی خواستم بگوین که همش مربوط به مصیبته، این چنین نیست. فمو ذالک به انهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله، اینا راجع به مصیبت است که انسان مصاب میشه. و عبارت رو برگردوندند با تکرار فعل جدا، فمو ولا یتعون موت ان یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو النیل، که اینا میشه سرا و میشه ذرا، مشابه همون آیه 111 همین سوره طوبوت که قبلا اشاره شد که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم که یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون. این یک نمونه. نمونه دیگر اینه که فرمود شما ها که به جبهه می روید بدونید که احد الحسنین نصیب شما میشه، بالاخره یا غنیمت یا غرامت دیگه، هر دوش حسناست. اگر شهادت بود حسناست و اگر پیروزی بود حسناست. این احد الحسنین که در همین سوره مبارکه توبه سخنش گذشت ناظر همینه، در همین سوره توبه آیه 50 به بعد این بود، این توسب که حسنتون تسوهو و این توسب که مصیبتون یقول قد اخذنا امرنا من قبل بیتولوا وهم فرحون. همین منافقان و همین سطور پنجم اینا منتظرن وقتی شما به جبهه رفتی چی به سرتون میاد، اگر غنیمت و پیروزی نصیبتون شد اینا بعدشون میاد، اگر غرامت و شکست دامنگیرتون شد اینا خوشحال میشن. قول لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، فرمو شما در جواب بگید که اون مصیبت هم برای ما غنیمته، اون غنیمت هم برای ما غنیمته. شما اینجور حرف بزن، بگو لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، ما علینا نداریم، هر چی اون می نویسد لناست، اگر غنیمت باشد لناست، غرامت هم باشد لناست. من اینکه غرامت یه غرامت نسبیه، ما یه چیز مختصری میدیم به هزارها برابر می گیریم، پس علینا نیست هستن بکار. لن یصیبنا، این حرف رمت که این بحثش مبسوطن گذاشت، لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، اگر شهادت نوشت لناست نه علینا، اگر پیروزی نوشتم لناست. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المتوکلون. بعد این رو باز شد، همون قل هل تربصون بلا الا احد الحسنیین، اگر شهادت است لناست چون حسناست، و اگر پیروزی است اونم که حسناست، پس احضر حسنینه، سرا و ذرا حسنینه، و اونجایی که ظمأ و مخمصه و نسب باشد حسناست، اونجایی که ما گام بگذاریم در جایی که یغیظ و کفار ما تیرشون بزنیم هم لناست، پس این چنه که همه اینها مصیبت باشد، برخی مصیبت است، بعد انسان مرد مصاب. والحمدلله.